سلام، عصرتون بخیر. سومین جلسه مبحث رهیافتای مدیریت که حالا در مجموع هم چهارمین جلسه کلاس هست. بفرمایید. خواهش می‌کنم. می‌رسیم به بحث معرفی مکتب کلاسیک. یعنی در اون مسیری که خط سیر شروع شد از ابتدا، این دو قسمت اول که صحبتش شد، تمدن‌های اولی انقلاب صنعتی هم که توی دو جلسه بحثش بیان شد، امروز ما مکاتب زیر نگاه کلاسیک رو بررسی می‌کنیم که سه تا شاخصه اصلی داره، سه مکتب اصلی هست. خرد مکاتبی هست که معمولاً از یکی از اینها نگاه اصلشون رو گرفتن، برای همین مستقل مطرح نمیشن. اولینش این دقیقاً به ترتیب قدمت تاریخیه، یعنی اونی که زودتر بوده اول اومده. با مدیریت علمی شروع میشه، اسمش همینه دقیقاً، مدیریت علمی. بعد مدیریت فرایندی و نهایتاً رهیافت بوروکراسی. این سه تا انشاءالله امروز تو همین جلسه مورد بررسی قرار میگیرن. یه کلیتی وجود داره که اصلا وقتی صحبت از مکتب کلاسیک میکنن، یعنی این سه تا زیر مجموعش، اصلا این سه تا یه ویژگی مشترکی دارن با هم دیگه که باعث میشه به کلشون میگن مکاتب کلاسیک. اونم اینه که این فلسفه پایه‌شونه. اگر یادتون باشه جلسه اول گفتیم فلسفه مدیریتی عوض میشد، محافظش اصول عوض میشد، نهایتاً اجرا عوض میشد. دقیقاً ابتدا وقتی میگن مکتب کلاسیک، یعنی مکتبی که از این نگاه فلسفی پیروی کنه. اونم که انسان یه موجودیه که منطق داره و انگیزه هاش مادیه. بعداً شما میبینید که هر سه تا مکتبی که ذیل حوزه کلاسیک داره شکل میگیره، این دوگانه رو داره مورد توجه قرار میده و مطلبی رو که بیان میکنه برای اعمال مدیریت بر اساس این دوگانه هست. خب همونجور که دیدید سه تا رهیافت اصلی توش هست: رهیافت مدیریت علمی، بعد رهیافت فرایند مدیریت که اگر احیانا سرچ کردید یا کتاب خوندید دیدید نوشته اصول گرایان یا سنت گرایان، این همون فرایند مدیریته. هر سه تا اسم رو داره ولی معروفش فرایند مدیریته. و رهیافت بوروکراسی که از همش برای عام جامعه معروف تره، چون ساختار بوروکراسی که اینجا شکل گرفت یه جورایی بعدن شد منطق نظم‌دهی به حتی مدل حکمرانی در کشورهای مختلف، منطقی که بر اساس جدایی ساختار و کارکرد سوار میشه. حالا در موردش توضیح میدیم. رهیافت مدیریت علمی با یک فردی شروع میشه به اسم فردریک وینسلو تیلور. تیلور به نحوی میشه گفت جز، اگر 10 تا مشاهیر کل مدیریت رو بخواید در نظر بگیرید، تیلور قطعا جز نه فقط 10 تا، جز 5 تاست به لحاظ شهرت. من برای اینکه هر کدوم رو بخوام توضیح بدم چه نگاهی دارن، قبلش خیلی کوتاه یک کم از زندگیش گفتم، یه بیوگرافی خلاصه که این مقدار شما بدونید مبنای مدیریت با کیا شکل گرفت. تصور عامی که حتی واسه دانشجوی خود رشته مدیریت وجود داره، چون هیچ وقت متاسفانه ما در هیچ درسی در مورد نظریات مختلف توی اون درس وقتی صحبت میکنیم نمیگیم نظریه پردازش خودش چجوری زندگی کرده و کیه، صرفاً به اسم نظریه علمی میاریم حرفشو مطرح میکنیم و باز به اینم اشاره نمیکنیم که حالا منسوخ شده نشده، جامع بوده نبوده، و یه جورایی در بهترین شرایط تبلیغی اصطلاحاً مطرح میشه این حرفا. خود به خود آدم نسبت به اون اسمی که این نگاه داره میچسبه دنبالش و اون نظریه دنبال سرش داره میاد، یه حس خیلی مثبتی پیدا میکنه که به چه صورته. بحث من این نیست که بخوام تخریب بکنم، ولی مسئله اینه که اون تبلیغ رو انجام نمیدم. اینه که بدونید اساساً مدیریت کار کسایی که نگاه فلسفی داشتن و یا مثلا در علوم انسانی خیلی آدمای قوی و ممحضی بودن نیست. کسانی بودن که خودشون تو میدون عمل درگیر بودن، یه مسائلی داشتن که اصل قضیهشون هم همیشه این بوده که سودمون رو چجوری بیشتر کنیم. بعد دنبال این بودن که حالا نیرو انسانی رو چجوری میشه بیشتر یه جوری به کار بگیریم که افزایش سود داشته باشیم. و اینا عموماً مهندسن. کلاً دانش مدیریت، منیجمنت ساینس، حداقل این مکتب کلاسیکش، یعنی پایه‌گذاری مدیریت با این مکتب شروع میشه اولین بار. و به همین اولیش هم میگن مدیریت علمی، یعنی تفکیکی قائل میشه میگه قبل از ما غیر علمی بود، از ما بعد علمیه. این فرد اصلا حوزه‌اش علوم انسانی نیست، حتی آدم دانشگاهی هم نبوده، این یه مهندس مکانیک بوده توی حوزه صنعت. مسئله‌اش این بوده که چجوری افزایش بهبود و کارایی بدیم، یعنی در میزان ثابت زمان چجوری نیروی کار کار بیشتری انجام بده که تولید بیشتر بشه. خب این تا یه حدی اصلا تو مسائل بهینگی خیلی هم مهمه، خیلی هم خوبه. اما بس اصلا این که چگونه بخواد این اتفاق بیفته، نیروی کار از جنبه انسانش دیده بشه و بعد بخواد به این بازدهی برسه، یا نیروی کاری که انسان صرفا اون یک اپراتور و عملگر دیده بشه و ازش کارکشی بشه، یه نگاهی رو مطرح میکنه که اصلا بابت همین نگاه به عنوان پدر مدیریت علمی شناخته میشه تیلور. بعد جالبتر این که روانشناسی صنعتی مبدعش این فرده، درسته که روانشناسی هم باز خودش علوم انسانیه. یعنی شما وقتی میگید روانشناسی اگر بشناسید، عموما افرادی مثل فروید و اریک اریکسون و ادوارد برنایز و اینا تو ذهنتون میاد، شاید کمتر تصور کنید که تو روانشناسی هم مهندسی نقش دارن و یه کسی مثل تیلور اینجا روانشناسی صنعتی رو بنا میذاره. خب 1885 توی صنعت فولاد توی آمریکا که کارشو شروع میکنه، با توجه به تجربیات خودش، یعنی تئوریش استقراه، استنباط نیست، یه نگاه کلان نداده، یه چیزایی رو انجام داده به جواب رسیده. استقراه یه مشکلی داره، ممکنه یه جای جواب بده یه جای دیگه جواب نده، این اشکال استقراست. بر اساس استقراهی که تو حیطه کاری خودش تو صنعت فولاد داشته، 4 تا اصل رو مطرح میکنه. بعدا این به عنوان اصول مدیریت علمی مطرح میشه. الان تو کشور خود ما اگر یه کسی بیا توی شرکت خودش، یا مثلا حتی وزیر تو سطح وزارتخونه بیاد چند تا گزار مطرح بکنه، که عموما وزرا میدون همشون دکترن، از دانشگاه فارغ التحصیلن، یعنی حداقل تحصیلات آکادمیکو دارن، ولی اینجا همچین چیزی نبوده. اگر بیاد چنین چیزی مطرح بکنه ازش نمیپذیرن، یعنی حتما دانشگاه میگن باید کارکرد علمی بشه، باید بررسی کنیم ببینیم به چه صورته. ولی دقیقاً شما میبینید اونی که بهش میگن مدیریت علمی و بنای منیجمنت ساینس باش گذاشته شده، تجربیات محدود یک فردی در صنعت فولاده. خب چی میگه این 4 تا اصل تیلور؟ 1، شما باید در حیطه مدیریت اون دانش واقعی رو ارائه کنید. دانش واقعی مدیریت که چی بشه؟ بشه باش هر کاری رو انجام داد. نگاه تیلور خیلی جالبه، میگه برای انجام هر کاری از یک بهترین روش باید استفاده کنیم، یعنی یه بهترین روش وجود داره که باید استفاده کنیم دیگه. پس اصلا مطلق گراست، یعنی شما میتونی راه حلی رو پیدا بکنی که رو همه چیز جواب میده. مدیریت امروز نسبی گراست، اون دو تا مکتب پایین اقتضایی سیستمی، اقتضایی یعنی نسبی گرایی، یعنی تو هر فرایندی تو هر شرایطی هر چی لازمه انجام بده. یعنی اصلا خود به خود این نگاه نقض شده است. بعدا 2، گزینش کارکنان باید با روش علمی باشه، اینجور که به هر کسی بهترین مسئولیتی که از پسش برمیاد رو بدیم. 3، آموزش پرورش کارگر باید به روش علمی باشه. 4، ایجاد رابطه صمیمی و دوستانه با کارکنان، تقسیم مناسب کار و مسئولیت بین کار بین کسی که کار میکنه و کسی که مدیرشه. شما احیانا تو این 4 تا اشکالی میبینید؟
همون اولی.
چرا؟
چون
که اینجا
بهترین
وجود
نداره، هر چیزی مال یه جاست،
یعنی
اقتضایی. من دومیه
برادر چه مشکلی؟ منظورت اتفاقاتی که ممکنه رخ بده؟
خب برای همه هست،
به دانشجو هم استعدادش اینجاست، ولی ممکنه یه مقطعی اتفاقی بیفته اصلا یه مدتی درس هم ول کنه و انسان دیگه.
خود مورد سه باز مشکل داره.
چرا؟
چرا یه کارگری که میخواد درس نخونه درس بخونه؟
آموزش پرورش میشه اینجوری در نظر بگیرید که مثلا دورای ضمن خدمت برای همون کاری که مسئولیتش رو اشتباه دادن، نه اینکه بیاد بیرون الزاما تحصیل کنه. آموزش و پرورش، نه این آموزش پرورش الزاما داریم به عنوان اسم خاص. خب یعنی اشکالی نداره پس با این اصول غیر از این موارد؟
الان سه تاش مشکل داشتیم.
خب. ولی یه مشکل عمیق بفهمید.
خب
نه، این بین نیروی کار و خود مدیریت ها، با مدیریت صمیم بشن
دیگه. بدتر شد
خوبه دیگه. ببینید هر جور نگاه کنید خوبه، ولی یه سوال بذارید روش. تو وقتی میگی دانش واقعی منظورت چیه؟ حالا به دانش واقعی توضیح بده. واژگان قشنگ، ولی وقتی میرسی تو عمل به تفسیرش گیر میکنید. حالا دانش با نگاه کی، با کدوم مکتب، با چه نگاه فلسفی، یعنی از همینجا شروع میشه. حرفای شعارگونه که جامعه باید توش عدالت باشه، جامعه باید همسان توش این، بعد عمل که میرسید دو قطبی اقتصادی داره میترکه. آقا پس عدالت چی شد؟ تفسیر از عدالت اینه که مثلا سرمایه‌دار سرمایه‌دارتر بشه، بقیه هم که رعیتن در اختیار. دقیقاً میبینید همین خط میره جلو. ببینید موضوع ما اینه، یه چیزی که تو تعریف مدیریت بود تو جلسه اول، تو تعریف خود دانش مدیریته، ما اضافه نکردیم، که میگه همه اون موارد که تو تعریف بود چهار خط، آخرین قیدی که میآورد مبتنی بر جهانبینی و ارزش‌ها. سوال ما اینه این دانش واقعی بر کدوم جهانبینی و ارزش میخواد شکل بگیره؟ آیا اون جهانبینی درش راه داره که نیروی انسانی به عنوان مبنایی که فقط کار کنه برای اینکه سود کسی دیگر رو زیاد کنه دیده بشه یا نه؟ مثلا نیروی انسانی رو شما به عنوان یک انسانی میبینید که ضمن اینکه داره تو رو تأمین میکنه باید خودش هم تأمین بشه. حالا دانش واقعی اولی یه چیزه، دانش واقعی دومی یه چیز کاملا متفاوتیه. گزینش هم اینجا دقیقاً همینه. شما مبنای گزینشت برای اینکه بخوای بهترین مسئولیت رو بهش بدی، اگر نگاهت بر این باشه که بیاد حد اکثر توان رو بذاره که بخواد به من سود بیشتری برسونه، همین میشه که در نتیجه آقا طرف مجرد باشه، بهتر از متأهله چون درگیری نداره. از اون سمت مدرکش پایین تر باشه، اگر میتونه کار منو انجام بده مدرک بالاتر نگیرم، چرا پول مدرکشو بدم؟ ترجیحاً اگر مثلا از یه خانواده پایین دستی باشه پشتش به کسی پر نباشه، این یه چیز میشه. یه نگاه دیگه اینه که اگر این گزینش کار کنم فقط یه قید بذارید روش، مبنای شایسته سالاری، که این شایستگی ها مفتنی مثلا بر شایستگی های اخلاقی ارزش قانونی باشه، بعد اون اصلا قضیه کلا متفاوت میشه. برای ما همه بحث اون اینه، هر چهار تا به لحاظ ظاهر عالیه. چرا؟ چون اینا هر کی از نگاه خودش میخونه، ولی وقتی که نگاه ها با هم تو تعارض قرار میگیرن سوال ما اینجاست تیلور با کدوم نگاه فلسفی و جهان بینی این چهار تا رو نوشت و در عمل چه اتفاقی افتاد. حالا دیگه شما اینجا وقتی میرید مدیریت علمی رو میخونید دقیقاً ببینید، میبینید که اساسا مدیریت علمی، اصلا کل مکتب کلاسیک هر سه تاش یک جور هژمون کارفرما بر کارگره و نظام طبقاتی کارگر کارفرما دقیقاً از اینجا به بعد خیلی پررنگ میشه. حوالی 1880-90 تا حدود 1920 اگر به فیلم هایی که خودشون هم برای اون حدود ساختن رجوع کنید، فضایی که دارن نشون میدن، فضایی که مثلا دارن کارگاه های نخریسی، کارخونه های نخریسی، یا حتی فیلمایی که اصلا موضوعش درامه ولی تو اون زمان ساخته شده، ما فیلمایی مثل تایتانیک رو وقتی شما نگاه میکنید عرشه کشتی یک قشر مرفع در نهایت امکانات تو موتورخونه همون کشتی پایین کسانی بودن که هر لحظه امکان بوده برن لای این چرخدنده های این قولی که داره تو آب حرکت میکنه، و اون کشتی مال 1912 است. تصاویری که شما نگاه میکنید از این 40-50 ساله آغاز دوره مدیریت علمی خیلی دقیق داره این رو تئوریزه میکنه چجوری میشه به بهترین شکل ممکن انسان رو به بیگاری کشید. لذا این مبناست دانش واقعی مدیریت بر اساس چه نگاهی؟ پس در نتیجه مابقی حتی آموزش پرورشش بر اساس چه نگاهی؟
شما مثالی دارید از این که این حالت کارفرمایی
کارفرما کارگر همه جا برازه عنوان هست، اما یه وقتی
مثلا کارفرما کارمند میاره و اون کارمند داره تلاش میکنه که کارفرمای پولدارتر شه، این زیر دست نیمونه. حالا شما مثالی دارین از این که این شکلی نباشه؟
جاهایی که از این سبک پیروی نمیشه، الان مثلا اگر تو کشور خود ما دنبالش بگردید اون حوزه هایی که بهش اطلاق میشه کارهای جهادی که داره انجام میشه، شما وقتی وارد گروهشون میشید نمیفهمید کی بالاست کی پایینه. مثلا زمانی که میرن به مناطق بحران زده رسیدگی میکنن، مثلا آقا اصل گروه کیه، همه با هم یه شکل دارن یه کار میکنن، یعنی اونجا بالا پایینشون خب جاهایی مثل فرض کنید نیروهای مسلح عملا مأموریت پیدا میکنن دارن اینجوری میکنن. ما اشکال بزرگی که داریم به عنوان یه نقد واقعی اینه که اصلا تو کشور تو سیستم اداریمون از شرکت‌های خصوصی تا وزارت خونه‌هامون تا حالا غیر از اینو اجرا نکردیم. معمولا این که یک کسی به عنوان زیردست حالش خوب باشه بیشتر برمیگرده به اینکه اخلاق شخصی بالادست خوب باشه و مسائل انسانی رعایت کنه. و یعنی ساختار کشور ما ساختار بوروکراسی ماکس وبر که الان میرسیم بهش همین جلسه این اشکالو داریم جان. شما تو محیط کار میخوایش؟
حوزه بیزینس اساسا میگم ماهیتش اینه که باید کارفرما کار بکنه که شرکت توسعه پیدا کنه و پول ایجاد شه بتونه شرکت بفروشه. خب اگر من کارفرما باشم میام سراغ نیروی که من رو بیشتر به پول برسونه، چون تو رقابت هم بیزینس کار جهادی نیست. میتونم میگم من منظورم این بود که گفتم مثال گذاش نیست، اما ماهیتش اینه که این شکلی باشه.
خب خیلی چیزا میره زیر سوال.
خب اصلا چجوری باید نگاه کنیم که نره زیر سوال و همچنان بیزنس؟ حالا نه اصلا بیزنس از نظر شما الان مشکل داره نداره؟
اگر شما مسئلهتون تامین معیشت باشه که باید انسان انجام بده، اتفاقا تاکیدم همیشه بر اینه که سعی کنید درآمدتون رو خودتون تامین کنید تا اینکه بخواید برای کسی کار کنید. یعنی حالا جالبه که اصلا وقتی شما میخواید با نگاه دینی اقتصاد اسلامی بیایید سراغ بحث‌های ساینس، حالا چه اکانومیش چه مدیریتش، یه اتفاقات جالبی میفته که میبینید خیلی با روحیه انسان سازگارتره و کلی هم براش مثلا حدیثه. شما نگاه کنید خود ائمه کارشون تجاریه بیشتر، از خود پیامبر تا حتی هر جایی که امکانشو داشتن، حالا بعضی که محصور بودن که بماند. اما مثلا اینکه برکت 9 قسمه که 8 قسمش در بازاره. مثلا حتی آیت الله جوادی بحث قشنگی رو داشتم من چند سال پیش تو تفسیر تسلیمش میشنیدم. این واژه مزدور که ما بهش میگیم مزدور اشتباه میخونیمش، که حالا در واقع از نیروی کار ساعتی تا کارگر تا کارمند، کسی که حقوق ثابت دریافت میکنه و در سود و ضرر اون مجموعه سهم نداره میشه مزدور. اصلا به این نقد جدی وارد میکنه که جامعه ای که به سمت مزدوری میره در اون جامعه پویایی و خلاقیت از دست میره. بعد دقیقا شما اشکال رو همینجا میبینید که این سبک وارد شده. قاعده بر اینه که اگر میزان درآمد افزایش پیدا میکنه باید به همه تخصیص پیدا کنه. در سیستم امروز چه ایران چه شرق آسیا چه اروپا و چه آمریکا، قاعده بر اینه که هر چی کار بیشتر باشه حقوق کارکن ثابته، حالا تو هر سطحی که میخواد تعریف بشه، مثلا سود شرکت بیشتر میشه، لذا شما تخصیص ندید. حالا بعضی ها اون ور تازه به این نتایج رسیدن از چند سال پیش که ما بیایم اسلام بهش میگن پاداش افزایش تولید، اگر تولید بیشتر شد یه عددی رو تخصیص بدیم که مثلا بیافتن جلو. این از مبنا اصلا تو نگاه ما وجود داره و اجرا نمیشه. وقتی شما این سیستم رو اجرا بکنید و به جای که سیستمتون سلسله مراتبی از بالا به پایین بیاد تفکیک بشه، اصطلاحا میشه نظامات با دوایر متعدد المرکز، همه هم ارزن به لحاظ کاری که داره انجام میشه، منتها یک کسی یا نهایتا اگر کار بزرگ باشه یک گروه مشورتی در کنار اون فرد تصمیم سازی میکنن. خود همین تصمیم سازی هم با نظرخواهی از جمع. شما این فضا رو حتی یه همینجوری تصورم بکنید، این فضا کجا و افراد چقدر بهش رغبت پیدا میکنن، تا اینکه از بالا یک کسی بشینه هیچ وقت نفهمه پایین چه خبره و هیچ وقت این پایینی اون بالایی رو ندیده، تا اون فقط شروع کنه تزریق تصمیم، انتظار باشه که این پایین اجرا بشه. میشه مشارکت پیدا کنن به نسبت اینکه اینا میخوان اجرا کنن.
خب این نیست هم وسط اگه قرار باشه همشون با هم بخوان نظر بدن اختلاف نظر
رو نه زیاد. دو تا حالته، یه وقتی شما در نظر خواهی، خب اینجا از اون برام بحث وحدت فرمانه، شما در نظر خواهی نظر همه رو میگیرید، تجمیع که شد یه نتیجه نهایی که در اومد، اون نتیجه نهایی ممکنه در نهایت با نظر خیلی از کسایی که تو جمع یکی نباشه، اما دیگه وقتی که اعلام شد حالا دیگه همه نسبت به اون پذیرش دارن. اینجوری نیست که بگیم نه تا آخرین لحظه که نظر من نبود مثلا میذارم زیر کار. مثلا اینجاست که شما اصلا از اول باید کسی که میخواد به قولی کف میدون کارو انجام بده رو درگیر کنید به دلایل مختلف. اولا از نظر تخصصی حتی با همین نگاه مکتب کلاسیک که میگه بحث مادی ملاکه، اونی که داره کار میکنه آخر سر میخواد کارتو رو انجام بده، تو باید تصمیمت با قوت اون و با میدان اون منطبق باشه. بشینی اشکالی که ما میگیریم بشینی زیر کولر تو اتاق تصمیم بگیری اون طرف اصلا نمیدونه داره چی میکشه، این حداقلشه. اما مسئله اینجاست که اگر شما از یک کسی برای یک کاری نظر خواهی کنید که میتونی همون کارو بدون نظر خواهی هم انجام بدید، خودتون بگید اون فرد در کدوم حالت با رغبت بیشتری انجام میده. وقتی ببینه بهش توجه شده ازش نظر خواستند، و بخشایی از نگاهش هم که قابل پذیرش بوده توی کار اومده، اصلا یه جورایی کار رو از خودش میبینه. خود این موارد اگر لازم بشه یواش یواش این احساس سلسله مراتب رو برمی‌داره. در غیر این صورت زیاد میشه. ببین ایران یا هر جای دیگه کجاها هستن، کدوم سیستم‌ها هستن که اعتراضات کارگری زیاد. جاهایی که سیستم کارگری شلوغی دارن و این نظام سلسله مراتبی خیلی پررنگه. و اصلا عملا دیده میشه این تفاوته که مثلا کارگر باید یه ساعت اول صبح خودشو برسونه به یه اتوبوسی که اگه نرسه دیگه به کار نمیرسه، بعد مثلا تا دو تا مرحله بعد از پارکینگ کارگری مدیر داره با شاسی بلند خودش میاد میره داخل. اینها خیلی اعصاب خرد کنه برای کسی که داره کار میکنه. چرا فضای استارتاپی الان مثلا برای دانشجو بیشتر مورد پذیرشه؟ چون حالا به اصطلاح خود ماتی بشه ارتفاع سازمان تخته، یعنی میاد پایین میچسته به هم دیگه، شما مدیر وسط خودتون میبینید. آروم آروم این که توی یک روندی مدیریت غرب اومد به سمت این کارا، تیم رو گذاشت به جای گروه، کار تیمی به جای کار گروهی، یعنی اصلا ورک گروپ با ورک تیم تعریفش فرق میکنه. تو مدل اینا مباحث ده جلسات بعد سازمان با هرم ارتفاع بلند یا هرم ارتقا در واقع ارتفاع پایین، هم سبک سازی و چالاک سازی نسبت به سنگین بودن، همه این موارد اگر اصلاح شد بخاطر همین تجربیاته. اما دلمون از این می‌سوزه، اینا از ابتدا تو نگاه ما وجود داره، منتها داریم با تجربیات دیگران قدم به قدم میریم جلو. برای این بحث اصلیمون همینه که ما با کدوم مبنا این حرفو بزنیم. این مبنا یک ملاک مهمه تو تصمیم گیری. این که نگه فقط یک بهترین راه وجود دارد، شاید به این فقط نقد وارد باشه، ولی به بهترین راهش نقد وارد نیست. واقعیت اینجاست که شما برای هر موضوعی به یه بهترین راه میرسید، ولی ممکنه چند تا باشه نه یکی. در واقع اثبات شده است که هر ذهن خلاقی ممکنه یه راه جدید بده. برای همینه که تو جلساتی که اصطلاحاً طوفان فکریه، که خودش جزء جلسات مشاوره سبک مدیریته، یه موضوعی رو می‌ذارن وسط، قاعدش هم اینه، میگن هر چی به ذهنتون میرسه بگید، کسی هم حق نداره به نظر کسی بخنده یا خورده بگیره. فعلا فقط می‌خوایم تخته رو پر کنیم از نظرات. یه چیزهایی در میاد که خود افراد انتظارشو ندارن. چون کنار هم قرار گرفتن کسایی که دارن سعی می‌کنن فکر کنن و ایده بدن، باعث باروری ایده بقیه میشه. ما موضوع اینجاست که توی همین فضاهای اثبات شده است که همیشه بهترین راه نه تنها وجود داره، بلکه چند تاست. لذا اگر که امروز مدیریت میرسه به سبک اقتضایی، یه گیری کرد که میرسه به اقتضایی، که تو جلسه خودش میگه مشکلشون از کجاست، از مبانی نظریشون. اما ببینید حالا اینا نگاه تیلوره ها، تیلور چجوری داره پیاده میکنه این مسئله بهترین و این دانش واقعی و اینجور موارد رو. اومده دوتا کار کرده، این روش ایجابش اینه، میگه برم سمت زمان سنجی و حرکت سنجی، یعنی انسان به مثابه یک موجود مکانیکی، که تو فلان اقدام رو در چه زمانی انجام بدی بهین است و با چه تعداد حرکتی انجام بدی بهین است. حالا بعدا به یه نحوی میشه از همین مسئله مثلا حرکت سنجی بحثه مثل ارگونومی در میاد. اما واقعیتش اینه که اساسش نگاه مکانیکی به انسان توی این مسئله و هدف اصلی رو با صراحت، هدف اصلی مدیریت از منظر تیلور به حد اکثر رسیدن سود کارفرما و کارگره. خدا من اینجا یه سوالی دارم. یه وقتی میگه اگه سود رفت بالا برای کارفرما، سرریزشو به نسبت به کارگرم میده، خیلی هم خوب، ولی وقتی میگی تی کارگر حقوقش مشخصه، حالا اون زمان که اصلا روزمزدی بوده، حتی ماهیانه اونجور موارد هم در کار نبود، خب این از یه حدی که بره بالاتر این که تکون نمیخوره که. پس عملا کارگر داره میشه ابزار سوداوری کارفرما. ما با این مشکل داریم. حالا ممکن میگه همه همین کارو بکنن، تو ایران هم همینه، با این نگاه مشکل داره که کسی بشه وسیله سوددهی به دیگران. بستگی به این داره که شما بحث داریم که با این واژه چجوری برخورد. یکی از کارهای مدیریتیه وقتی که انجام شد برای کنترلش دو نفر میان میشینن، یکی میشه امور مالی که در جریان بودجه‌ریزیه و تخصیص میده منابع مالی رو به بودجه‌ریزی انجام شده، کنار دستش یه حساب داره که چک میکنه چقدر امور مالی درست تخصیص داده، آیا تو همون فراینده یا نه، و دائم ترازنامه هایی مثل بستانکاری بدهکاری اینجور موارد رو در میاره که ببینه حالا اصلا وضعیت چه خبره. اصطلاحا شرکت از فلان قسمتش تو ضرره، از فلان قسمتش تو سوده تا تقسیمات بعدی. این چه جوری انجام بشه ملاکه. مشکل جدی ما با جایی مثل سازمان برنامه بودجه اینه که این رو کلا کپی کرده. شما در بودجه ریزیتون این نگاه رو ندارید که انقدر از درآمد برای این مسائل روحی روانی انسان باید هزینه بشه. توسعه کار مبتنی بر توسعه و تعمیق رفاه زندگی افراد، این تو بودجه ریزی نیست اصلا. یعنی کل درآمد حاصله برمیگرده به خود شرکت. خب اونی که این درآمد رو برات ایجاد کرده اون نیروی کار چرا سهمی نداره؟ تهش اینه که به زور یه قسمت رفاهیات یه جاهایی چسبوندن بهش که نهایتاً یه سری اقلام و کالا هر مدت یه بار مثلا بخوان بده، که عملا تو شرایط امروزی خیلی کمک کننده نیست. اگر این رو عوض بکنید کلا اون نکته‌ای که میگید عوض میشه. ما مسئله‌مون اینه که نحوه بودجه‌ریزی با چه ارزش‌هایی صورت گرفت، با این سبک صورت گرفته حتی اینجا. خب بعد از تینو دومین کسانی که تو همین حوزه هستن توی نگاه مدیریتی معروفن به گیلبرت ها. اینا مهندس صنایع. تیلور مهندس مکانیک بود، اینا مهندس صنایع. باز اینم در آمریکا. ادامه همون خط تیلور رو میرن تو حوزه بهره‌وری و یه مقدار هم معطوف میکنن این رو به حوزه اون بحث روانشناسی صنعتی که شروع کرده بود، یه مقدار این رو میارن معطوفش میکنن به فرد. و دقیقا همون بحث مطالعه زمان و حرکت، یعنی دقیقا خط تیلور رو گرفتن رفتن جلو. فقط تنها فرق نگاهی که گیلبرتا دارن با تیلور این ستای پایینیه، مبتنی بر همون، یعنی فرق که نیست در واقع تکمیلش کردن، مبتنی بر همون زمان سنجی و حرکت سنجی. میگن بریم سمت ساده سازی، یعنی یه جوری باشه که با حداقل کار. یه نکته‌ای که هست شاید الان خیلی مثلا تصورش تو ذهنتون نباشه که این قضایه چرا اینقدر مهمه. اون موقع چیزی به نام سیستم اتوماسیون وجود نداشت تا ساده ترین کارها رو انسان باید انجام میداد. برای همین گاهی یه نفر در روز از صبح تا شب به مدت 9 الی 12 ساعت در ساعت کاری یه کار ثابت رو باید انجام میداد، یعنی خسته کننده ترین سبک کار از نظر روانی. یعنی مثلا شیشه بیاد بذاری تو ظرف بفرستی بره، 9 ساعت تا 12 ساعت همین کار رو انجام بدی. و اینو مسئله‌شون این بود که چی کار کنیم که این ساده تر بشه که نهایتاً تعداد بیشتری در طول زمان انجام بشه. استاندارد گذاری. یه مثال بزنم. مدت ها بود که توی ژاپن بر اساس همین نگاه حرکت سنجی و زمان سنجی برای هر جایگاهی که یک فردی قرار می گرفت تو خط تولید، حالا تولید، مونتاژ یا هر چیزی که عملی بود، اپراتوری بود، بر اساس همین استاندارد در آورده بودن که یک کسی که درست کار را انجام بده مثلا باید در طول روز توی باکس خروجش انقدر تعداد باشه، مثلا 1000. لذا به همون نسبتی که اگر شما 1000 تا بشد 950 تا کم کاری کرده بودی، اگر 1000 تا میشد 1050 تا پاداش نمیگرفتی، بازم برای جریمه داشت. چون میگفت من حساب کردم توی طول این زمان بهینه 1000 تا است، وقتی کردیش 1050 تا یعنی روی مجموع کیفیت رو آوردی پایین، پس حتما تو خروجیات سوتی دادی. و این همون مسئله که بعدا با عنوان استاندارد گذاری شناخته میشه. و نهایتا تدوین پاداش از اینجا شروع میشه، اینکه خب بالاخره سهم کارفرما که هی داره زیاد میشه، ولی برای اینکه نوعی از اعتراضات بخوابه که من بیشتر دارم کار میکنم ولی من که سهمم ثابته، پس عملا کارگر بی‌انگیزه است. تو میخوای سود کن، میخوای سود نکن، من که حقوقم ثابته. ما میگیم سرانه تولید، مثلا افزایش تولید مابقی یه حجم اضافه، حالا سیستم خدماتیه به جای تولیدی، خدمات بیشتری تونستید از اون استاندارد بدید، یه پاداشی تعلق میگیره. ولی باز مشکل خود این پاداشه اینه که نسبتش به نسبت اون سود کلان یه نسبت منطقی نیست، یعنی باز هم به لحاظ مباحث انگیزشی تو بحث مدیریت خیلی انگیزه سازی نمیکنه. حالا بعدا برای رفعش اومدن گفتن یه بخشی از مجموعه رو میکنیم به صورت سهام میدیم به کارگرا و حرفای از اینجا تو رهیافتای بعدی. خب این دوتا در واقع باز هم هستن، ولی این دو نفر تیلور و این دوتا گیلبرت ها نفرات اصلی مدیریت علمی هن، به عنوان اولین مکتب، به عنوان اولین رهیافت مدیریت کلاسیک. اما دومیش رهیافت فرایند مدیریت. فرقش با مدیریت علمی تیلور یه نکته مهمه. تیلور میگه اینجا مبدأه، کار از اینجا شروع میشه، اینجا مقصده، اون نتیجه که من میخوام، که خودش میگه اینجا بحث چیه؟ حد اکثر سازی سوده، میخواد به این درسته. برای اینکه اتفاق بیفته یه فرایندی باید طی بشه. توجه تیلور به اینجاست، یعنی کلن مدیریت علمی نگاهش به اینجاست، میگه من برای حصول این چه کارها کنم. فرقی که فایول داره برای همین مقدار نگاهش میاد بالاتر اینه که میگه خود این مسیر هم مهمه، فرایند مدیریت اینجا رو چجوری طی بکنم که اون آخر بهتر بشه. باز اصل حرفی حرف کاملا درسته، چون برای اینکه شما به نتیجه مطلوب برسید فرایندتون هم باید فرایند تنظیم شده ای باشه. اما باز مسئله نحوه پیاده سازی که این فرایند چجوری میخواد چک بشه. اگه خاطرتون باشه جلسه اول من دقیقاً اسم همین فردا بود، حالا اون روز فایول تو نگاهم بود و گفتم که خودش معدن‌دار فرانسوی بود. باز نگاه فایول هم یه نگاه استقرائیه، اما به نگاه بهتری میرسه نسبت به قبلی ها. سبکی که ارائه میکنه تو فرایند مدیریت بهش میگن مدیریت اداری، یعنی به یک نحوی بنای اینکه یه سیستم اداره گونه دیده بشه از اینجاست. تا قبلش کارگاه گونه دیده میشد. نظریه مدیریت جدید هم به یک نحوی میشه گفت فایول برمیگرده، یعنی دیدگاه تیلور رو اومده تکمیل کرده، یه همچین اسمی گذاشته روش. خب دو تا حوزه مهم داره، یه سازمان بندی داره یه اصول داره. سازمان بندی فایول ایناست. الان وقتی که میخونید میبینید دقیقاً کماکان تقسیم بندی سازمان ها همینه، حالا یه ذره به حسب گذشته زمان بیشتر شده. میگه یک سازمان که اگر به عنوان یک سیستم واحد در نظر گرفته بشه 6 تا بخش داره. بخش فنیش که حالا مثلا شما فرض کنید مثل تاسیسات ممکنه بشناسیدش امروز داخل کشور، بازرگانیش که در واقع حالا بیشتر همون قسمت مدیریت فروش و مدیریت بازاریابی امروز اسم میگیره، مالی که همین مالیه، ایمنی که یا بهش اصطلاحاً HSE هم میگن و بسیار مهمه. HSE استانداردشون مستقیم روی جان انسان اثر میگذاره، مخصوصاً برای جایی که مشاغل پرخطره. حسابداری که با مالی هماهنگ میشه و خود مدیریت که بالا دست این هاست. و اولا تقسیم بندی ساختارهای امروزی هم همینه، فرقی نکرده. مثلا نهایتاً به حساب گذشته زمان فرض کنید سایبرنتیک و فضای سایبر و تکنولوژی آی تی اومده، شما یه بخش فناوری اطلاعات هم اضافه کردید، نگاه ها به نیرو انسانی تقویت شده، یه قسمت نیرو انسانی هم اضافه میشه، یه قسمت کارگزینی، بازرسی، حراست. وگرنه اصل سیستم همینه، ساختار همینه. یعنی سبک سازمان های امروزی به سبک فایوله. و بعد داره که میگه این 6 تا رو ما چجوری مدیریت بکنیم، یعنی این کسی که مدیره چجوری این 5 تا رو ببنده. یه اصول 14 گانه میگه اول تقسیم کار کن، بگو هر کسی باید چی کار کنه، یعنی کار اصلی در نظر بگیر برای اینکه محقق بشه، تیکه تیکش کن، بخش سپاری کن، نتیجه تجمیع بشه این محقق کن. تقسیم کار نسبت این که هر قسمتی رو به کی میدی یه اختیار بهش بده و یک مسئولیت نسبت به اون اختیار، یعنی بهش میگی که تو میتونی این کار رو انجام بدی ولی بعدا باید پاسخ بدی که از این اختیار چه استفاده کردی، چقدر تونستی، نسبت اختیار و مسئولیت. در این قضیه باید انضباط باشه. حتی این ترجمه ها میاره تو فضای ما، حالا یه توضیح میدم آخرش، مثلا عدالتش عدالت نیست، این نظم نظم نیست. وحدت فرماندهی به این معنی که نسبت به هر فردی یک نفر فقط حق فرمان داره، فرد نباید گیر بیفته بین دو نفر. ما اینو تو اصول فرماندهی کنترل سایبرنتیک هم داریم، جزء 13 تا اصله. وحدت فرماندهی، فرد رو دچار دوگانگی نکنید. بحث تمرکز یا مثلا این الان بهش یه نقدی که وارده، اصلا خود مدیریت رفته به سمت عدم تمرکز، یعنی میگه تمرکز در حیطه مدیریتی بله، ولی همه چیز دست مدیر باشه خود مدیر ممکنه خیلی اتفاقات رو رقم بزنه. از جمله الان این صحبت خیلی تو این سالها جدیه که اصلا فساد از تمرکز قدرت در میاد. دستمزد پرسنل باید منطقی باشه نسبت به کار. تبعیت منافع فردی از منافع جمعی، باز ما با این مشکل داریم، ما نه فردیت برامون اصالت داره نه جمعیت. بر اساس این که در چه زمانی چه موضوعی هست، در بعضی از موارد فرده که بر جمع ارجعیت داره، در بعضی از موارد جمعی که بر فرد ارجعیت داره، یعنی هر کدوم دقیقا تو شرایط خودش دیده میشه. وحدت هدف و جهت که مسئله درستیه، سلسله مراتب از این جنبه که هماهنگی ایجاد بشه درسته، ولی از این جنبه ای که بخواد سیستم وبری در بیاد که دقیقاً از همین در میاد، ما الان داریم ثبات سوءش رو میبینیم. چیزی که اینجا تحت عنوان نظم اومده، ما تو زبان فارسی تلقی که از نظم داریم به این معنیه که بیشتر خود افراد میپذیرن، یعنی خیلی نظم اجباری اصلا برای فرهنگ ما راه نداره. اما این نظمی که اینجا آمده ترجمه دیسپلینه. دیسپلین دقیقاً یک نظمه، نظم اجباری پرفشاره. یعنی اصطلاح بشن حاکمیت قانون به شیوه سخت. لذا این که گفتم بعضی از این موارد با اون مفهوم اصلی زبان انگلیسیش متفاوته، مثل همینه. عملا اونی که ما در زبان فارسی درک میکنیم به نظم، تو انگلیسی میشه اوردر. حالا تو خود ادبیات مدیریتی اوردر کاربرد نداره، نظم درونی. مثلا عدالتی که اینجا اومده ترجمه ایکوالیتیه. ایکوالیتی عدالت نمیشه، تساوی میشه. و ما تساوی رو به عنوان عدالت اصلا قبول نداریم. ممکنه در بعضی از موارد مصداق عدالت تساوی باشه. مثلا اگر قراره که توی همین کلاس بعضا یه چیز اضافه ای داده بشه، این باید به حسب همه باشه. ولی اصل این که شما عدالت رو کلن بذاری کنار، بگی همه چیز تساوی، این خودش ضد عدالته. چون خیلی از جاها در واقع ممکنه سهم فردی با فرد دیگه فرق کنه. فکر کنید شما یه ترم به سبک‌های مختلفی زحمت بکشید، درس بخونید، آخر سر همتون یه نمره بگیرید. اصلا انگیزه یه کار کردن از دست میره تو سیستمی که تساوی بشینه به جای عدالت. و این گزاره ایکوالیتیش با اون گزاره دستمزد پرسونالش تو تعارض، تو اصول 14 گانه خود فایل. ثبات و ماندگاری در شغل که امروز بهش میگن امنیت شغلی. امنیت شغلی تا یه جایش خوبه، اما در بعضی از مشاغل اتفاقا با شما خیال داده بشه که اگر خواستم برم میتونم برم، ولو تحت یک سری شرایطی. یا دوره کاریم کوتاه میشه، مخصوصا مشاغل سختی که از نظر مخصوصا سختی روانی، مثلا پرستاری، کار کردن یه جایی مثل کارخونه سیمان، مخصوصا کسایی که بالا دستگاه سنگ شکن وای میسن، بعضی از کارها واقعا روح انسان رو نابود میکنه، اونم تو کوتاه مدت به خاطر نوع محیطی که داره، روی اتحاد و کار جمعی و نهایتاً بحث ابتکار روی اتحاد جمعی. این هم اصول 14 گانه فایلی. ما با اصل اینها عمومش نه تنها مشکلی نداریم بلکه کاملا درسته، یعنی اصلا منطقی هم اینها. مطابق بحث اینه که باز چجوری تعریف بشن و اینها چجوری بخوان با هم دیگه هماهنگ بشن، بعد چجوری بخوان اجرا بشن. یعنی همه اینا برمیاد به همون قید ارزشا که تو تعریف مدیریت میاد. نه اینا رو اصلا یه چیزی بهتون بگم، این جلسه هایی که من دارم راه یافتا رو میگم برای اینکه شما یه آمادگی ذهنی داشته باشید که تو جلسات بعدی وقتی وارد نقد اینها میشیم یا نه مثلا یه فلان مکتبی هم چنین ویژگی داشت، اصلا ببینید نسبتاشون با هم چیه و کی حرف کیو رد کرده، کجا تایید شده، بلکه یه اشرافی داشته باشید. خب تو همین بحث فرآیند مدیریت، نفر دومی که بعد از فایل خیلی آدم مطرح و مهمیه، یه خانومی به نام ماری پارکر فالت که سر این قضایا فکر میکنم مشاور رئیس جمهور شد. تو بحث رفتار انسانی بیشتر ورود میکنه. پارکر فالت یه مقدار علمی تر برخورد میکنه، به خاطر ویژگی های زنانش میاد سراغ مسئله انسان، رفتار انسانی رو بررسی میکنه. توی کلن حیطه مدیریت در مجموع نه مطلق، اکثرا خانوم های تئوریسین انسان گراترن تا آقایون، اونم به خاطر همون ویژگی های خلقتیشونه. اگه یعنی بریم سمت تساوی جنسیتی همین یه زدان هم از دست میده. مسئله این که آقا همه چیز درسته، هماهنگی کو. مدیر اگه توش هماهنگی نباشه که نمیتونه درست کار بکنه. لذا پارکر فالت دست میذاره رو بعد هماهنگی. بعد دقیقاً شما میبینید که چرا بیشتر خانم ها رو برای منشی استفاده میکنن، چون به خاطر ویژگی های شخصیتی خلقتشون بیشتر میتونن فضا رو به سمت هماهنگی ببرن. یعنی این دقیقاً بر اساس فطرتش تئوری داده. این خیلی برای من جالبه، نگاهش نگاه مطالعاتی نبوده، نگاه فطری بوده. اما سومین رهیافت به عنوان رهیافت آخر، بروکراسی که دیگه میشه مهمترین بخش مکتب کلاسیک. هم ماکس وبر رو احتمال قوی میشناسید، هم دیگه رهیافتش، هم یه رهیافتی که هم ما درگیرش تو جامعه. این آدم واقعا علمی بوده، اهل مطالعه بوده، چند حوزه‌ای هم بوده و جالبه خودش بیشتر علاقه داره بهش بگن تاریخدان تا جامعه شناس. یعنی از جنبه مطالعات تاریخی بر جوامع به یک سری نظریات رسیده، نه اینکه مستقیما جامعه شناس باشه و ورود کنه. در این حوزه ها اثر داره، جامعه شناسی، تاریخ دانی، حقوق دانی، زنان استاد دانشگاه تو حوزه اقتصاد سیاسی. و تو حوزه های مختلف وبر یکی از تئوریسین های مهم غربه، نه فقط تو جامعه شناسی. اما مهمترین حوزه جامعه شناسی شد. یه نگاهی داره وبر متأثر از فضای اون زمان آلمان. نگاهش اینه که میگه من برای اینکه این مسیر رو طی بکنم ناظر به هدف باید مسیر رو طراحی بکنم و منطقتون هم این رو میپذیره. حرف بگیم حرفی که ابتدا به ساکن اصلا تو منطق نمیگنجه. میگه مثلا کار نداریم، کار کردش چیه؟ یعنی میخوای به چی برسی؟ ساختار مجزاست، ساختار مجزا رو طراحی کن، ساختار مجزا از کار کرد. این تئوری ماکس وبر. میگه مثلا کار ندارم، تو اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، من یه ساختار میدم به اسم سلسله مراتب مبتنی بر نظامات هرمی، سه بخشش میکنم: مدیریت استراتژیکی، تاکتیکی، تکنیکی. هر جا رفتی اینو ببر بذار رو دستگاه، شابلونش کن. خب نگاهی که به زور خورده شد به خیلی از جا و فراگیر شد، اما واقعا داریم الان اشکالات بوروکراسی رو میبینیم. شما مسائلی که امروز تو جامعه الفاظ رایج میگن مثلا کاغذ بازی، اطاله دادرسی، مخصوصا تو سیستم قضایی خیلی طول میکشه تا یه چیزی به نتیجه برسه. مثلا یه خسارت مالی باشه، عددی که تعیین میشه تا وقتی پرداخت میشه دیگه تقریبا بی ارزش شده است. این مواردی که شما دارید میبینید، یا مثلا موارد که توی مفاسد اداری میاد، امضای طلایی، رانت، اینا دقیقاً حاصل سلسله مراتبه، سلسله مراتب وبری. ببینید هر سلسله مراتبی بد نیست، به این سبک چیده شدن مسئله داره که بابت اینکه این موارد توش دیده نشده وقتی می توی جامعه اجرا میشه حالا یکی یکی اشکالات میزنه بیرون. و نکته جالب، غرب بعد از نسخه وبر نتونست چیزی جایگزین بکنه، یعنی همچنان نظامات سلسله مراتبی دارن الا 5 تا کشور که روی کردش رو سایبرنتیکی. وبر میگه که برای اینکه یک نتیجه رو بخوای محقق کنی ساختارت رو طبق نتیجه نچین. من یه ساختار کلی میدم، تو با این ساختار به همه نتیجه ها میتونی برسی. خب بالاخره به زور میشه یه کاریش کرد، ولی مسئله اینجاست که این بهترین ساختار نیست، شاید یه جایی باشه ولی خیلی از جاها نیست. یعنی بحث اینکه بگیم یک الگوی سازمانی وبر برای همه اقسام سازمان کوچیک و بزرگ و همه اهداف و همه کشور و قومیت و فرهنگ ها، نه واقعا اینجوری نیست، درست جواب نمیده. خب زندن در کنار این چند تا اسمه، ولی این چند تا مهمه. کارل مارکس احتمال قوی که میشناسید مبنای مارکسیست رو گذاشت. آگوست کانت یه فیلسوفیه که فیلسوف عدالت و اخلاق معروفه. امیل دورکیم هم فیلسوف نظریات مکانیکی هست، این جامعه مکانیکی دورکیم هم معروفه. با این افراد بوده. ولی یه نکته ای که نیست ما دونستنش خالی از لطف نیست، اینی که ما امروز بهش میگیم جامعه شناسی، این ابتدا اسمش فیزیک آف سوسایتی بوده، فیزیک جامعه. یعنی اصلا با جامعه شناسی از اون منظری که امروز شما ممکن تصور کنید ابعاد معنوی و انسانی اصلا با این نیت شروع نمیشه. فیزیک آف سوسایتی به این نیت شروع میشه که ما این ظاهر جامعه رو چجوری میتونیم ببریم زیر یک ساختاری که این ساختار همه رو بکشنه تو خط کنترل. بذار مدلی که ماکس وبر میده و تأکید میکنه روی اون جدایی ساختار از کارکرد بر اساس همینه. بگه من مسئلم فیزیک جامعه است، نه اینکه روح جامعه چه اتفاقی میفته. و این یه مسئله خیلی مهمیه که اساسا در مدل بوروکراسی حس و حال انسان دیده نشده. برای همین اصلا بوروکراسی با فطرت انسان‌ها جور در نمیاد، زمخته، اعصاب خرد کنه. و اگر بخواد این تغییر بکنه اول از همه باید این بعد انسانیش دیده بشه. حرف وبر میاد توی راهیافت بوروکراسی و این 5 تا اصل رو ارائه میکنه. روی کل بحث ساختاری اصلا کار نداره شما میخوای باش چی کار کنی. میگه تو ساختار تقسیم کار باید روشن باشه، یعنی هر کی پای هر مسئولیتی که ایستاد دقیقاً بدونه باید چی کار بکنه. سلسله مراتب اختیارات باید روشن باشه، هر کی تو هر جایگاهی چه اختیاراتی داره چه پاسخهایی باید بده. قواعد و رویه‌های رسمی، این شعار غلبه ضابطه بر رابطه اصلا از نگاه ماکس وبر در میاد. اصلش درسته به این معنا که قانون دور نخوره، ولی هرگز سیستم انسانی نمیتونه فقط ضابطه باشه، اصلا انسان اساسا موجود ارتباط محوره. برای همین رویه های خیلی خشک و رسمی مدل بوروکراسی که دیگه اوجش میره تو مدل های نیروهای مسلح، اون تلطیف سازی اگر نباشه به تدریج اصلا روح انسان رو مریض میکنه. برخوردهای غیر شخصی اصلا وجود نداشته باشه، کردن مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی. حالا خود این بحث شایستگی هم در موردش وبر توصیفاتی داره. اما به عنوان بخش آخر این افراد دیگه صرفاً اسامیشون، چون اون سه تا رهیافت اصلیه. این آدما هم اثراتی داشتند، ولی نه به اندازه کسانی که قبل از این معرفی شده. یکی هنری گانت بیشتر مسئله‌اش انگیزه محوری بود. میگفت به کارگر اگر انگیزه بدی بهتر کار می‌کنه. یعنی کم کم بودن به سمت پذیرش قدرت نرم. گانت از یه جنبه معروفه. اسمش کجا شنیدید؟ گانت چارت. اون گانت چارت مال هنری گانت این ابداع می‌کنه که همچنان هم مورد استفاده است. اینا دو نفرن، ارویک و زروویک، که بحثشون اینه که میگن کل مدیریت انگلیسیش اینه، میگن مدیریت در این مخفف است، پست کرب. اگر همین رو سرچ بکنید کل اطلاعات این دو نفر میاد. حالا اینا ترجمه چیه؟ میگه برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هماهنگی، گزارش‌دهی و بودجه بندی، که بعضیاش چون همپوشانی داشته 8 تاست تلفیق شده 6 تا، مثلا بودجه بندی و مالی رو تفکیک میکنه. اینم این نگاه ها داره. نهایتاً دیویس بحثش اینه که اگر میخواهید برنامه ریزی کنید مبتنی بر استدلال برنامه ریزی کنید، یعنی بگید این برنامه برای چیه، چه اتفاقی میخواد بیفته، اگر دچار خطا شد چی بشه. نگاهش منطقی تره. در مجموع به عنوان جمله آخر بحث مکتب کلاسیک، بنیانی که گذاشته شد یک، توسط افراد نظری گذاشته نشد، مهندسین بنا کردن طبق استقرا، بعدن به زور خواستن یک کسانی در حوزه علوم انسانی بیان این استقرا رو تاییدش کنن. یعنی اصلا مشکل مدیریت هم اینجاست. شما به جای که از اول بشینید در نگاه علوم انسانی یک مبنای استنباطی کلان بگذاری، پذیرفتی که این کار اشتباهی که کردیم درسته، حالا ببین اینو توجیهش کنید. این اولین مشکله. مشکل دومش اینه که از نگاه کلان تجربیات چند هزار ساله بشر خودشون رو جدا کردن، بناشون رو گذاشتن بر دو تا کارخونه فولاد و دو تا معدن و یه منطقه شمال غرب اروپا و آمریکای شمالی. یعنی به شدت دست خودشون رو بستن، دسته که اگه نمی‌رفتن سراغ تجربیات سایر اقوام و ملت‌های جهان خیلی نتایج بهتری داشتن. و نکته سوم، از ابتدا انسان رو مکانیکی تعریف کردن، یعنی اصلا بُعد روحی انسان رو ندیدن. حاصل اتفاقات منفی که افتاد آروم آروم فهمیدن باید این ابعاد انگیزشی، عاطفی و روانی در انسان دیده بشه. برای همین پایه اولیش این مشکل رو داره. لذا این سه تا اشکال باعث میشه که بعداً توی مکتب نو کلاسیک به همین نگاه کلاسیک ها یه نقدهای جدی وارد بشه، که این دیگه انشاءالله میشه بحث هفته آینده. اگه سوالی هست نسبت به مطالب بفرمایید. بریتانیا، آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزلند، این 5 تا حاکمیتشون مبتنی بر تحریزی اطلاعات نه سلسله مراتب. یعنی مثلا تو ساختار سلسله مراتبشون، خب فرض کنید بالاترین جایگاه آمریکا رئیس جمهوره، فرمانده کل قوا هم هست، همزمان ارتش دست رئیس جمهوره. اما زمانی که مسئله امنیت ملی پیش میاد خود رئیس جمهور رو میبندن تو توییتر مثل ترامپ. این 5 تا کشور ویژگی مشترکشون اینه، یک جایی به نام جامعه اطلاعاتی دارن، توی آمریکا بهش میگن اینتلیجنس کامیونیتی، انگلیس بهش میگن میلیتاری اینتلیجنس MI، که از 1 تا 19 MI1 تا MI19 که مثلا شما 5 و 6 رو میشناسید، MI5 و MI6. جوامع سایبرنتیکی یه جامعه اطلاعاتی دارن، قدرت دست اینه، این همه رویه ها و پروتکل های حاکمیتی رو تعیین میکنه، سایر سطوح همه از بالا تا پایین باید با اینا هماهنگ بشن. این در واقع اومده اون حالت سلسله مراتبی رو گذاشته، اما برو تو دایره سایبرنتیک حذفش کرد. کشورهای دیگه نه، دقیقاً سلسله مراتبی، یعنی همونی که تو قانون اساسی گفته میشه تو عمل هم داره همون جوری اجرا میشه. سوال؟ نکته؟